أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. آیه اینم بگیر بده به آقای مسعودی، من یادم رفت همراه اونو بدم. خب، بحثی که از مباحث تجری باقی مونده مربوط به مقام دوم بحث است. ما قبلا عرض کردیم که در مورد تجری در دو مقام بحث واقع می شود. مقام اول در مورد خود تجری است که سه مسئله مورد رسیدگی قرار گرفت. مقام دوم درباره فعل متجرابه هست. اون سه مسئله ای که در مقام اول مورد رسیدگی قرار گرفت به عینه در مقام دوم هم مطرحه. یعنی ما باید ببینیم آیا فعل متجرابه دبی هست یا نه. به عبارت دیگر، قبح فاعلی که در تجری ثابته باعث می شود خود این فعل متجرابه هم قبیح بشه یا نه، یا اساساً اگر ما گفتیم فعل متجرابه قبیح نیست، نتیجهش اینه که فقط قبح فاعلی ثابت میشه. این یه مسئله است که میشه مسئله اصولی. یه مسئله در مورد حرمت شرعی خود این فعله، یه مسئله هم در مورد استحقاق عقوبت که در اثر اون فعل متجرابه حاصل می شود. دقت بکنید، ممکنه به نظر بدوی گمان کنید یا گمان بشود که خب چه فرقیه بین این دو مقام. ما در مقام اول درباره تجری بحث کردیم، در مقام دوم درباره فعل متجرابه بحث میکنیم. خب تجری عبارت اخرای فعل متجرابه، در حالی که اینطور نیست. ما گفتیم تجری یعنی مخالفت اعتقادیه، یعنی این که کسی با علم و قطع به حرام بودن یک شیء اون را مرتکب بشود. نفس تجری آیا عقلاً قبیح، آیا شرعاً حرامه، آیا مستلزم استحقاق عقوبت؟ اینا بحثایی بود که در مقام اول به اون پرداختیم. اما در مقام دوم سخن از یک زاویه دیگری مطرحه. میخوام ببینیم خود این فعل، یعنی این آب خوردن، با قطع نظر از اون نکته‌ای که در مقام اول گفتیم، خود این آب خوردن آیا عقلاً قبیحه؟ آیا این حرام شرعی است؟ آیا این مستلزم استحقاق عقوبت یا نه؟ این راجع به موضوع بحث در مقام دوم. خب ما خیلی دیگه بحث رو اینجا بست نمیدیم، همون سه مسئله گفتیم اینجا هم مطرحه. اما مسئله اول این که آیا فعل متجرابه قبیحه یا نه. پس بحث در قبح فعل متجرابه هست، یعنی خدا آب خوردن. خب برای این که این فعل از نظر عقل قبیح باشد، این باید یه ملاکی وجود داشته باشه که به اعتبار اون ملاک ما بگیم عقل اون را قبیح می‌داند. این ملاک وجود نداره. ببینید ملاک حکم عقل به حسن و قبح اشیا و امور، اون مصالح و مفاسدی است که در متعلقات این یا در خود اون امور وجود داره، بنابر مبنای مشهور که احکام را تابع مصالح و مفاسد واقعیه می دانند، عقل هم برای حکم به حسن و قبح افعال و اشیاء خب در خود این امور باید یه مصالح و مفاسد واقعی را ببین. عقل در آب خوردن مثال می زنیم مفسده‌ای نمی بینه. نفس آب خوردن چیزی نیست که عقل اون را قبیح بشمارد. تنها چیزی که ممکنه به ذهن برسه که باعث تغییر حکم عقل بشه، قطع به خمریته. این فقط میتونه به عنوان یه عاملی قلمداد بشه که حسن آب خوردن را مبدل کنه به قبح. یه چون این آب خوردن همراه با قطع به خمریته، پس بشه قبیح. و این قدرت چنین چیزی را نداره. قطع و علم انسانها به امور تأثیری در واقعیات نداره. واقع آب خوردن قبیح نیست، اگه قطع به خمریت هم کنارش قرار بگیره اون هم نمیتواند این عمل و این فعل را از واقع خودش تغییر بده. پس در مسئله اول ما هیچ وجهی ندارد که بگوییم عقل این فعل متجرابه را قبیح می‌داند. در مسئله دوم بحث از حرمت شرعی فعل متجرابه. خب آیا شرعاً این آب خوردن شخص متجری، این فعل او، این عملی که داره با اون تجری می کند حرام است یا نه؟ این هم ما هیچ دلیلی برای حرمت شرعی این عمل نمیتونیم پیدا کنیم. همه ادله ای که به واسطه اونها خب شرب الخمر حرام شده، خب معلومه این عنوان باید تحقق پیدا کنه تا ادله حرمت شاملش بشه. ادله میگن شرب الخمر حرامه، این که شرب الخمر نیست. خب اون ادله ای که اهل لکم ما فی الارض جمیعا و امثال اینها که ما و آب خوردن را حلال کرده و مباح، این آب خوردن رو مباح کرد، غیر از اینها هم ما دلیلی نداریم که به واسطه اون ما را از این آب خوردن منع کرده باشن. مثلا هیچ جا نداریم که لا تشرب مقتوع الخمریه، لا تشرب الماء اذا قطعت بخمریته، همچین چیزی نداریم. بله اگر یه دلیلی داشتیم خب موضوع و عنوان دیگه یه چیز دیگری بود. دلیلی داشتیم که مثل این دلیلی که گفتم، اون عنوان یه چیز دیگه است. ولی با این ادله ای که ما داریم حرمت شرعی فعل متجربه ثابت نمیشه. اینم راجع به این مسئله سوم. بله چه ملازمی؟ بله نتیجه این درسته، یعنی نتیجه قهری عرض به حضور شما حکم عقل به عدم قبح فعل متجربه اینه که حرام هم نباش، مگر اینکه یه دلیل خاصی باشه، تعبدن مثلا بخوایم اون رو بهش ملتزم بشیم، و الا این لازمه. اما مسئله سوم این است که خب مسئله دوم هم در حقیقت مسئله فقهی بود، مسئله سوم که یه مسئله کلامی است این است که آیا این فعل، یعنی فعلی که این شخص با اعتقاد به این که مخالف با دستور مولاست انجام میده، آیا این فعل مقتضی استحقاق عقوبت هست یا نه؟ خب این هم مثل اون چه که در بحث های گذشته مطرح کردیم باید بگیم خیر، مستلزم استحقاق عقوبت نیست، چون برای استحقاق عقوبت یا باید عقل حکمی داله بر قبح داشته باشه یا شرع اون را حرام بداند، در حالی که ملاحظه فرمودید نه عقل حکم به قبح اون کرده و نه شرع اون رو حرام میداند. پس از حیث خود این عمل استحقاق عقوبت ثابت نمیشه. حالا ممکنه کسی مسئله قبح فاعلی رو پیش بکشه و بگه به واسطه قبح فاعلی و سوء سریره و خبث ذاتی این مستحق عقابه، اون یه بحث دیگه است، ما کاری به اون نداریم. ما الان بحثمون در چیه؟ در خود فعل متجربه هست. پس در مسئله سوم هم استحقاق عقوبت ثابت نمیشه. این مسئله ایست که اینجا در این سه بخش لازم بود اشاره بشه. فقط یه مطلبی رو باید توجه کرد، مرحوم آقای آخوند اگه خاطرتون باشه در مسئله سوم از مقام اول یعنی تجری حکم به استحقاق عقوبت کرده، گفتن تجری مقتضی استحقاق عقوبت، یعنی همون قبح فاعلی و سوء سریره و این که عمل رو داره با این قصد انجام میدهد، این مقتضی استحقاق عقوبت. اما اینجا در مورد فعل متجربه میگن مستلزم استحقاق عقوبت نیست. دقیقاً دقت کنید، این خود این دو حکم متفاوت نشون میده اینا دو مقام مختلفن. در مورد تجری فرمود مستلزم استحقاق عقوبت هست، تجری مقتضی استحقاق عقوبت. اما در مورد فعل متجربه میگن مقتضی استحقاق عقوبت نیست. چرا؟ ایشون یه دلیلی اینجا ذکر کرده که این دلیل در حقیقت باعث شده برخی به این بحث اختیار و اراده بپردازن و دامن بزنن. ایشون میگه کسی که اراده میکند اون فعل متجربه رو انجام بده، او این عمل را با عنوان مقتوع الحرمه قصد نمی کنه، بلکه این عنوان مقتوع الحرمه یه ابزار و وسیله است، خودش مستقلن مورد نظر نیست. یعنی حتی ممکنه این شخص خودش ملتفت یقین و علم خودش هم نباشه، یعنی عنوان معلومیت و مقتوعیت مورد التفات او نیست، اما از این که این با واقع مطابق باشد یا نباشه. یعنی وقتی این شخص میخواد قصد گناه کرده و میخواد گناه بکنه، این مایع را مینوشد، اما برای چی؟ اینو مینوشه برای اینکه مخالفت کرده باشه. پس علم او به خمر و یقین او به خمریت خودش مستقلن و استقلالن مطلوب نیست، اونی که مقصد اصلی اوست مخالفت با دستور مولا و ارتکاب حرامه. اگرم یقین داره به خمریت، این در حقیقت طریقیت داره، ابزاره. این یقینش به خمریت یه معبری است که میگه خب حالا که این خمره، پس من این را می نوشم. چرا؟ برای اینکه میخواد مخالفت کنه. پس این مقطوعیت و معلومیت اساساً توجه اصالی و استقلالی و التفات مستقل به او صورت نمیگیرد. خب ایشون وقت از اینجا استفاده میکنه، میگه با توجه به اینکه این معلومیت و مقطوعیت از دایره توجه و التفات متجردی خارج است، اساسا نمیتونه متعلق قصد قرار بگیره، چون قصد اولین شرطش توجهه. اگه شما الان قصد بکنید از این اتاق برید بیرون، اول از همه باید توجه بکنید به این در و بعد از اینجا خارج بشید. قصد هر کاری متوقف بر التفات و توجه نفس به اون کار. خب وقتی این شخص این مایع را تصور میکنه به عنوان اینکه این خمره، اونی که در ذهن این شخص میاد خمریت خود این است، نه مقتوع الخمریه بودن، یه این خمره. خب پس معلوم میشه مسئله قطع و یقین در هر صورت خارج از دائره التفات و توجه نفسه، و چیزی که خارج از التفات نفس باشد اراده به اون متعلق نمیشه، و چیزی که از دائره اراده و قصد انسان خارج باشد به طور کلی نمیتواند موجب حسن یا قبح چیزی بشه. پس فعل متجربه استحقاق عقوبت نداره. مستلزم استحقاق عقوبت نیست. چرا؟ برای اینکه اراده و قصد به چیزی متعلق می شود که در دایره توجه و التفات باشه، و اینجا با توجه به خروج مقتوع الحرمه یا معلوم الحرمه از دائره التفات، امکان تعلق قصد و اراده هم به اون نیست. به عبارت دیگر آقای آخوند می‌فرماید کاری که متجری می‌کند به حسب ظاهر به اختیار اوست. او الان این مایع رو دیده و شرب کرده، بله با قصد و اراده این مایع را نوشیده، ولی اونچه که او قصد کرده شرب الخمره، اما این مطابق با واقع در نیامده، در حقیقت خمر نبوده. پس اون چه که به عنوان واقعیت تحقق داشته و پیدا کرده متعلق اراده و قصد او قرار نگرفته. اگر این چنین باشه پس استحقاق عقوبت دیگه معنا نداره، چون کاری رو کرده که خارج از اختیار و اراده او بوده. دقت فرمودی؟ این محصل استدلال آقای آخون. خلاصه آقای آخون میخواد بگه استحقاق عقوبت اینجا ثابت نیست. چرا؟ چون یه بعد غیر اختیاری در این عمل هست که مانع تحقق قصد میشه و همین جلوی استحقاق عقوبت را میگه. خب به نظر میرسه این سخن ناتمامه، برای اینکه قیاس کسی که عمل غیر اختیاری انجام میده به متجری، قیاس یا به تعبیر دیگر قیاس متجری به فاعل غیر اختیاری قیاس محل فارغه. اصلا اینا از دو وادی هستن. وقتی سخن از فعل اختیاری به میان میاد یعنی این که انسان یک کاری را با قصد و اختیار و اراده خودش انجام بده. خب الان کسی تشنشه، این آب را بر می داره می خوره، این فاعل اختیاری است. حالا اگر یک کسی با اعتقاد به خمریت این مایع را نوشید، آیا نمیتونیم بگیم این به اختیار خودش این کار را انجام داده؟ مسلما این هم با اختیار بوده. پس ما اینجا چیز غیر اختیاری نداریم. وقتی میگیم فاعل غیر اختیاری یعنی مثلا مثل کسی که عرض به حضور شما دست و پای کسی را ببندن و آب در دهان او بریزن، اون میشه غیر اختیاری. اما اگر خودش حالا به هر دلیلی این کار را انجام داد، این یه عمل اختیاری است. و یه شاهدی هم ذکر میکنن، میگن ثمره این دوتا در روزه ماه رمضان آشکار میشه که اگر ما بگیم متجری عمل اختیاری انجام داده، نتیجهش این است که این مایع را که مقتوع الخمریه است ولی در حقیقت آبه، وقتی نوشیده این نباید روزش باطل باشه، چون شرب غیر اختیاری روزه رو باطل نمی کنه، در حالی که همه اینجا میگن روزه چیه؟ باطل. پس منوشه این اختیاریه، شرب غیر اختیاری روزه رو باطل نمی کنه. و شاهد و علا شاهد بر این که این روز باطل می شود اینی که شاهد بر این که این اختیاری است اینی که این روزه چیه؟ باطل میشه. پس نتیجه این که این استدلال مرحوم آقای آخون تمام نیست، حق همانیست که ما گفتیم. این حالا محصل البته عرض کردم اینجا آقای آخوند یه بحثی راجع به اراده و اختیار مطرح کردن که دیگه ما اون بحث رو واردش نمیشیم. بحث بعدی درباره اقسام قطعه. ما تا پایان مباحث قطع که بعد وارد مباحث زنون میشیم چند تا بحث داریم. یکی بحث اقسام قطعه که خب اون یه بحثی داره، یه بحث جانشینی امارات به جای قطعه، یکی هم بحث قطع اجمالی و علم اجمالی که اونم بحث مهمی است. این سه تا بحث اصلی، حالا بحث موافقت التزامیه و احتمالیه و قطعیه و مخالفت رو در ضمن همین مباحث دنبال خواهیم کرد، اما اصل بحث ها این سه چهار بحث باقی مونده از بحث قطعه که بعد وارد بحث زنون میشیم. اگر اینا میخواست بالاخره اینا مدتی طول میکشه، یعنی با این چند جلسه ای که مونده بحث ما به جایی نمیرسه، انشالله به شرط الحیات به اصطلاح سال آینده این رو ادامه خواهیم داد. فردا و پس فردا، یعنی روز یک شنبه و دوشنبه در این ساعت اصول، بحث رمز ارز رو انشالله دنبال خواهیم کرد. الحمدلله رب العالمین.